دو بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ۲۴ شهریور 1400 خورشیدی برابر 15 سپتامبر 2021 میلادی. من پروانه وحید منش با شما هستم از رادیو فردا. امیدوارم که در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید شاد و سلامت باشید. همراه شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما در ابتدا مهتاب وحیدی راد با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم پروانه، با سلام به شما شنوندگان عزیز. سازمان عفو بین‌الملل خواستار محاکمه مقام‌ها و افرادی شده که در کشته شدن زندانیان در زندان‌های مختلف ایران نقش دارند. در بیانیه عفو بین‌الملل گفته شده تضمین حق حیات مستلزم آن است که مسئولین و مقاماتی که مظنون به شکنجه زندانیان تا سرحد مرگ هستند مورد تحقیقات جنایی قرار گیرند و در صورتی که شواهد قابل قبول کافی علیه آنها یافت شد محاکمه شوند. عفو بین الملل با استناد به شواهد و مدارک این سازمان و دیگر نهادهای حقوق بشری کشته شدن دست کم 72 زندانی در یک دهه گذشته در زندانهای ایران را تایید کرده است. به گفته عفو بین الملل تازه ترین مورد ثبت شده مربوط به مرگ یاسر منگوری زندانی 31 ساله در زندان ارومیه است. ذبیح الله خدایان سخنگوی قوه قضاییه از محکوم شدن حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت متهم اصلی پرونده فساد کلان اقتصادی به 35 سال حبس خبر داد. به گفته آقای خدایان در این پرونده 20 نفر به اتهام اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور، پولشویی، کلاهبرداری و اعمال نفوذ به حبس محکوم شدند. تصاویری از حسن میرکاظمی سوار بر موتور همراه با بسیجیان در جریان سرکوب اعتراض‌های خیابانی سال 88 منتشر شده بود. سال گذشته روزنامه اعتماد به نقل از کیفرخواست دادستانی نوشته بود حسن رعیت 64 میلیون دلار از بانک صادرات برای واردات پول گرفته، اما پس از 10 سال تنها 25 میلیون یوروی آن را بازگردانده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با صدور بیانیه ای رفتار مأمورین امنیتی جمهوری اسلامی با بازرسان این سازمان در تأسیسات هسته‌ای نطنز را نامناسب و غیر قابل قبول خواند. در بیانیه آژانس گفته شده که در ماه‌های اخیر در یکی از تأسیسات ایران مشکلاتی برای کارمندان زن در بازرسی‌های امنیتی پیش آمده است. به گفته آژانس پس از گفتگو با مقام‌های ایرانی و تأکید بر غیر قابل پذیرش بودن این گونه رفتارها، حادثه جدیدی گزارش نشده است. روز گذشته روزنامه وال استریت جورنال به نقل از دیپلمات‌های مقیم وین گزارش داد که کارمندان زن آژانس از طرف نگهبانان مجتمع نطنز مورد آزار جسمی قرار گرفتند. کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس بدون اشاره مستقیم به این گزارش‌ها در توییترش نوشته است که اقدام‌های امنیتی در تأسیسات هسته‌ای ایران به توصیف او به صورت منطقی سفت و سخت هستند. فرماندهی ارتش آمریکا در اقیانوس آرام می‌گوید موشک‌های شلیک شده کره شمالی تهدیدی فوری برای ایالات متحده نیست. در بیانیه ای که روز چهارشنبه منتشر شد، تأکید شده که پرتاب این موشک‌ها نشانه دیگری از نقش بی‌ثبات کننده برنامه تسلیحاتی کره شمالی است. بامداد چهارشنبه به وقت محلی، کره شمالی دو موشک بالستیک را به سمت سواحل شرقی خود پرتاب کرد. این دو موشک در نزدیکی سواحل ژاپن فرود آمدند. هفته گذشته نیز کره شمالی یک موشک کروز دوربرد را آزمایش کرده بود. ژاپن و کره جنوبی پرتاب این موشک‌ها را به شدت محکوم کردند. و وکیل مدافع گیتی پورفاضل از آزادی مشروط او خبر داد. محمد حسین آقاسی در پیامی توییتری گفته است خانم پورفاضل روز چهارشنبه یا اولین روز کاری بعد آزاد خواهد شد. به گفته وی دادگاه تأکید کرده که در مدت باقی مانده از مجازات حبس خانم پورفاضل باید از ارتباط و معاشرت با اشخاص به گفته دادگاه دارای انحراف یا کجروی عقیدتی و امنیتی اجتناب کند. پروانه،
ممنونم است و مهتاب وحیدی راد با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به آخرین خبرهای نشست فصلی حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین پایتخت اتریش. وزیر دفاع اسرائیل میگوید کشورش میتواند با توافق هسته‌ای جدید با تهران کنار بیاید. به این مسئله نگاهی خواهیم داشت.
این تغییری که ما شاهدش هستیم به خاطر تغییر دولت در اسرائیل هستش.
و به اخبار زد و نقیز درباره کشته شدن یک فعال کرد در زندان ارومیه میپردازیم. به اینها و بیشتر از اینها نگاهی خواهیم داشت در مجله نیمروزی رادیو فردا. نشست فصلی شورای حکام در وین و در مقر آژانس بین‌المللی سازمان انرژی اتمی همچنان در جریان است و از شب گذشته دو گزارش مدیر کل این نهاد بررسی می شود و 35 عضو شورای حکام رویکرد خود را در این زمینه ابراز می کنند. حالا کاویانی خبرنگار رادیو فردا در وین با ماست تا ابتدا نگاهی به همین رویکردها داشته باشیم. حالا تا اینجای کار چه چیزهایی گفته شده؟
پروانه سلام میکنم به تو و به شنوندگان این مجله نیمروزی رادیو فردا. از شب گذشته همونطور که اشاره کردی موضوع صحبت به سمت گزارش‌های مدیر کل درباره ایران رفته. میدونی مدیر کل درباره موضوعات مختلفی به شورای حکام گزارش میده، گزارش‌های فنی است راجع به کشورهای مختلف، از جمله ایران. دو گزارش هست درباره ایران، یکی اجرای برجامی که حالا بسیاری از ابعاد اون اجرا نمیشه و موضوع دوم بحث پادمان ها هست که در اون زمینه هم آقای کرسی نگرانی هایی رو داشته که اونها رو به اطلاع 35 عضو شورای حکام رسونده از شب گذشته، از جمله کشورهایی مثل آمریکا بیانیه های خودشون رو به اطلاع سایر کشورها رسوندند یا اتحادیه اروپا. هر دو، هم آمریکا هم اتحادیه اروپا که درگیر موضوع برجام هم هستند، صحبت از این می‌کنند که باید خیلی سریع به میز مذاکره برای احیای توافق هسته‌ای برگشت. آمریکا ابراز آمادگی می‌کنه که آماده است که در صورت احیای برجام و پایبندی ایران به تعهداتش تحریم‌ها رو برداره، اما در همین حال خیلی اشاره میکنم به اون نگرانی هایی که آقای گروسی داشته در گزارشش، از جمله در زمینه پاسخگو نبودن ایران. ما میدونیم که آقای گروسی در روزهای گذشته آخر هفته اروپایی به تهران رفت، توافقی رو اونجا به دست آورد و اون توافق موجب شده که حالا نشست شورای حکام کمی میشه گفت کم تنشتر از اون چیزی که انتظار میرفت داره پی گرفته میشه و اون تهدیدی که وجود داشت که قطعنامه‌ای علیه ایران مثلا بخواد صادر بشه و یک اعتراض خیلی جدی به وضعیت برنامه هسته ایران بشه، اون فعلا در جریان نیست و فقط مرور گزارش مدیر کل هست.
حالا روز گذشته روزنامه وال استریت جورنال گزارشی درباره آزار بازرسان زن آژانس در ایران منتشر کرده بود. چه جزئیاتی در این زمینه منتشر شده و چه واکنش‌هایی به اون صورت گرفته؟
بله، این گزارش ساعتی پیش از آغاز بررسی برنامه ایران در شورای حکام پشت درهای بسته منتشر شد. وال استریت جورنال به نقل از مقام‌هایی که نامشون فاش نشده صحبت از این کرد که در ماه‌های گذشته، در طول ماه‌های گذشته چندین بازرس زن آژانس که بازرسان آژانس میرن تأسیسات ایران سر میزنن، میزان غنی‌سازی رو بررسی میکنن، تعداد سانتریفیوژها رو بررسی میکنن، ابعاد مختلف رو بررسی میکنن، چند بازرس زن مورد آزار قرار گرفتن به شکلی که وقتی میخواستن وارد تأسیسات بشن به برخی از اونها گفته بود این بازرسی های بدنی، مثلا اینکه لباس بیشتری رو باید در می آوردند و اینها. این گزارش منتشر شده بود، آمریکا نامه‌ای رو به اعضای شورای حکام داده بود در این زمینه ابراز نگرانی کرده بود و محکوم کرده بود چنین رفتاری رو. از طرف دیگه صحبتی که خود آژانس کرد اشاره نکرد به اینکه جزئیات این رخداد چه بوده در تأسیسات ایران، چند بار دقیقاً اتفاق افتاده، محکوم کرده بود این پروسه رو و در این حال گفته بود که وقتی آژانس از این روند مطلع شده اون رو به اطلاع ایران رسونده و گفته که این کار رو متوقف بکنه، ایران این کار رو متوقف کرده و کاری که داشته انجام می شده گفته شده بوده. دیروز آقای غریب آبادی سفیر ایران در آژانس هم در این باره یک توییتی نوشت در واکنش به این گزارش و ایران مدعی است که این گونه رفتارها به دلیل افزایش امنیت در تأسیسات هسته‌ای ایران بوده، خصوصا بعد از تحولات که ما در ماه‌های گذشته از انفجارها و حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران شاهد بودیم.
حالا در تهران هم تغییر و تحولاتی در وزارت خارجه رخ داده و خب خیلی بحث برانگیز هم بوده، در این باره چه گفته شده؟
در ایران چیزی که اعلام شده حالا اینه که علی باقری کنی به معاونت سیاسی وزارت خارجه در منصوب شده، سمتی که عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران اون سمت رو سالها داشته و با همتایان خودش اینجا در وین مدتها مذاکره میکرده. البته که انتصاب آقای کنی به باقری کنی به سمت معاونت سیاسی هنوز دقیقا به معنای این نیست که اون مذاکره کننده ارشد هم شده باشه، خصوصا اینجا نگاه ویژه‌ای به آقای باقری وجود داره با توجه به موضع‌گیری‌هایی که در دو سه سال اخیر پیرامون برجام داشته، اون رو یک ضرر دونسته، گفته که به اهدافش نرسیده و آمدن یک همچین دیپلماتی به وین میتونه که چالش برانگیز باشه. دیپلمات‌ها هم اینجا میگن در گفتگویی که من دیروز با نماینده روسیه در اینجا داشتم هم درباره این موضوع صحبت کردیم. در نتیجه نگاه به این موضوع این چنینی است، اما اون چه که برای طرف مقابل مهم هست فارغ از این که چه کسی بر سر میز مذاکره میاد فعلا این هست که ایران تاریخی رو تعیین بکنه و به میز مذاکره برگرده. اون چیزی که پیش بینی میشه اینجا اینه که شاید تا دو سه هفته آینده این اتفاق بیفته.
ممنونم از تو هانا. همکارم هانا کاویانی با ما بود از نشست فصلی شورای حکام در وین.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
وزیر دفاع اسرائیل در گفتگو با مجله فارین پالیسی گفته است که کشورش بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران را خواهد پذیرفت، اما اگر ایران برنامه هسته‌ای خود را گسترش دهد از گزینه نظامی استفاده می‌کند. نشریه فارین پالیسی این اظهارات را نشانگر تغییر سیاست تل‌آویو در قبال تهران می‌داند. در گفتگو با میر جاودانفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن اسرائیل ابتدا از او درباره این تغییر لحن اسرائیل در قبال برنامه هسته‌ای ایران پرسیدم.
به نظر من این تغییری که ما شاهدش هستیم به خاطر تغییر دولت در اسرائیل هستش. دولت جدید اسرائیل اعتقادش این هستش که سیاست‌های آقای نتانیاهو که سیاست مخالف بر اساس مخالفت بود، اشتباه بود، اونها مضر بود برای اسرائیل و به جای مخالفت با آمریکا دولت جدید اسرائیل تصمیم گرفت که با آمریکا همکاری بکنه و این ثمرش رو ما می‌بینیم که آقای بنت بعد از سفرش با آمریکا گفتش که اگر آمریکا بخواد به برجام برگرده ما مخالفت نخواهیم کرد. این باید مخالفت بکنیم با زمان آقای نتانیاهو که اون وقت ایپک یک کمپین بسیار بزرگی رو علیه برجام برپا کرد، این دفعه آقای بنت اول گفتش که ما مخالفت نخواهیم کرد، پس یعنی هیچ کاردار لابیستی علیه برجام انجام نخواهد داد اسرائیل. و دوم الان آقای بنی گنس این سیاست جدید اسرائیل رو دوباره تایید کرده و همونطور دیدگاهش این هستش که اگر آمریکا دیدگاهش این هستش که به منافع ملیش، مصلحت ملیش این هستش که برگرده به برجام، خب اول اسرائیل نمیتونه جلو این رو بگیره و دوم من مخالفت کردم با آمریکا فقط به اسرائیل صدمه میزنه نه به جمهوری اسلامی. پس یک استراتژی جدید در اسرائیل هستش که خب اگر آمریکا بخواد تصمیم بگیره و اگر برجام ما موافقت خواهیم کرد، ولی در این حال آمریکا هم بسی حاضر باشه با ما همکاری بکنه اگر جمهوری اسلامی ایران تصمیم بگیره که برجام بر نگرد.
آقای بنی گانتس در گفتگوی خودش با مجله فارن پالیسی از طرح ب و طرح س دولت اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی در صورت شکست برجام صحبت کرده و اشاره کرده که جمهوری اسلامی در دو سه ماه آینده همونطور که آژانس هم گزارش داده به فناوری تولید سلاح هسته‌ای دست پیدا خواهد کرد. با توجه به اینکه این زمان بسیار نزدیک است و طرح س دولت اسرائیل مقابله نظامی با جمهوری اسلامی است، آیا میشه گفت که در آینده نزدیک ما شاهد یک درگیری نظامی بین تهران و تل آویو خواهیم بود؟
در اسرائیل این دیدگاه وجود داره که جمهوری اسلامی تواناییش رو داره، فقط مونده که تصمیم رو بگیره و به نظر میاد که آقای خامنه‌ای هنوز تصمیم رو نگرفتن و اگر هم تصمیم رو بگیرن به احتمال زیاد حداقل اسرائیل خواهد داند، چون اگر بخوایم گزارش های مطبوعات رو بررسی بکنیم الان اطلاعات اسرائیل بر اساس عملیات هایی که در ایران گزارش شده بسیار بالا هست. پس اگر آقای خامنه ای بخواد تصمیم بگیره که بمب بسازه به احتمال زیاد اسرائیل خواهد دانست و در حال حاضر بعیده که جمهوری اسلامی بخواد همچین تصمیمی رو بگیره. ولی اگر بگیم که مثلا آقای خامنه ای در آینده بخواد تصمیم ساخت بمب اتم رو بگیره، به نظر من احتمال جنگ 95% خواهد بود و به نظر من اسرائیل توانایی رو داره و امیدوار هستم که به اون مرحله نرسیم. ولی الان در اسرائیل اگر من میبینم که اصلا هیچ کس مخالفت نمی کنه با سیاست های کنونی دولت اسرائیل علیه در مورد جمهوری اسلامی ایران، این برخلاف زمان آقای نتانیاهو هستش. پس واقعا این همبستگی وجود داره که اگر خدای نکرده آقای خامنه‌ای تصمیم بمب ساختن رو بگیره، یک حمله اسرائیل در واکنش به یک همچین تصمیمی به نظر من حمایت اکثریت مردم اسرائیل رو خواهد داشت.
گفتگوی باد بود با مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره اظهارات اخیر وزیر دفاع اسرائیل در قبال برنامه هسته‌ای تهران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مرکز رسانه قوه قضایی روز چهارشنبه خبر کشته شدن یاسر منگوری، شهروند کرد در استان آذربایجان غربی را تکذیب کرد. پیش از این سازمان حقوق بشری هنگاف اعلام کرده بود که آقای منگوری که حدود دو ماه پیش به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده بود، زیر شکنجه جان باخته است. همراه هستیم با همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به کشته شدن یاسر منگوری رو پیگیری کرده. روزبه، قوه قضایی در مورد کشته شدن یاسر منگوری چه توضیحاتی داده؟
سلام پروانه و شنوندگان گرامی. خب روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان غربی در خبری چند خطی که خبرگزاری میزان منتشر کرده، اون چیزی که خبر رسانه‌های معاند به گفته این دادگستری درباره فوت فردی به نام یاسر منگوری زیر شکنجه و در حین بازداشت نامیده رو تکذیب کرده. در همین خبر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی گفته یاسر منگوری به توصیف او از عوامل مسلح یک گروهک تروریستی بود که در تیر ماه سال جاری در درگیری مسلحانه کشته شده. این مقام قضایی توضیح در مورد این سازمانی که آقای منگوری کارگر جوشکار در اون عضویت داشته نکرده و حتی نگفته که این درگیری در چه زمانی و در چه شهری بوده.
روز به شماری از سازمان‌های حقوق بشری که در مقدمه هم به اون اشاره کردن به نکات دیگری اشاره کردن، از جمله اینکه او در زیر شکنجه کشته شده. در گزارش‌های این سازمان‌ها چه مسائلی مطرح شده؟
خب پروانه، تا اونجا که ما می‌دونیم بر اساس گزارش‌هایی که سازمان حقوق بشری که اخبار به خصوص کردستان رو هم پوشش میدن، این هستش که مثلا سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرده که یاسر منگوری موقعی که 26 شب هنگام از منزل خارج میشه مسلح نبوده و پس از خروج از منزلش به دست نیروهای اطلاعات بازداشت میشه و به یکی از بازداشتگاه‌های این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل میشه. هنگام اشاره کرده که قبلن هم قبل از که خبر کشته شدن اعلام بشه یا مثلا این داستان مطرح بشه، خبر بازداشت آقای منگوری رو منتشر کرده بوده، اما نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی گفتن که در 27 در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شده. شبکه حقوق بشر کردستان هم به نقل از یک عضو خانواده یاسر منگوری نوشته که او 26 و شب هنگام خارج میشه پس از یک تماس تلفنی، اما صدای تیراندازی میاد بعد از اینکه خارج میشه و اونا فکر میکنن که یاسر منگوری در این قضیه دخالت داشته، ولی از اداره اطلاعات پیرانشهر باشون تماس میگیرن، میگن که یاسر منگوری روز 27 در حین بازداشت به دست ماموران امنیتی به قتل رسیده. به این ترتیب بین زمان خروج و بحث تیراندازی شب هنگام در 26 با اون روز 27 تیر ماه که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میگه، یک اختلاف زمانی به هر حال وجود داره که این یک تناقضه. و این رو هم اشاره بکنم که خبرگزاری هرانا اعلام کرده که جسدش هنوز در اختیار خانواده قرار نگرفته و برگزاری ختمی هم که داشتن تحت نظر نیروهای امنیتی بوده.
پیش از این هم گزارش‌های روز به منتشر شده بود در مورد کشته شدن شماری از زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی، که همیشه هم خب جمهوری اسلامی از زیر بار مسئولیت اون شونه خالی کرده.
دقیقاً پروانه، به نکته درستی اشاره کردی. میتونم این رو بگم که سازمان حقوق بشری هنگو اشاره کرده که بین 2017 تا شهریور سال جاری دست کم، یعنی 4 سال گذشته، دست کم 23 زندانی کرد تحت شکنجه در زندان و بازداشتگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی به قتل رسیدن که 15 تن از اونها زندانی سیاسی بودن. همین چند روز قبل هم خبر کشته شدن هادی عطازاده رو داشتیم که به تهم شرب خمر، البته که قوه قضاییه به او وارد کرده بود، پس از تحمل ضربات شلاق در زندان اهر در استان آذربایجان شرقی کشته شد. اما رئیس دادگستری همین استان تکذیب کرد، گفت هیچ آثار ضرب و جرحی وجود نداشته، احتمالاً مسموم بوده، شکم درد داشته و بعد از که ما بردیمش بیمارستان مرده. اما به گفته فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، سابقه کشته شدن شهروندان به دست ماموران امنیتی و نظامی در هنگام بازداشت و یا در بازداشتگاه وجود داره که پیگیری خانواده ها و یا وکلا به جایی نرسیده، تازه خانواده ها تهدید هم شدن. این رو هم اشاره بکنم که مسئولیت سلامتی زندانیان بر اساس قوانین جمهوری اسلامی بر عهده دستگاه قضایی و سازمان زندان است.
ممنونم از تو روزبه. روزبه بلحری با ما بود با نگاهی به خبر کشته شدن یاسر منگوری، شهروند کرد در استان آذربایجان غربی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از دیپلمات‌های غربی گزارش داده که نگهبانان تأسیسات هسته‌ای ایران طی چند ماه گذشته بارها بازرسان زن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مورد آزار جسمی قرار دادند. این موارد تعرض شامل لمس نامناسب بدن بازرسان زن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توسط نگهبانان مرد و دستور به درآوردن برخی از لباس‌های آنها بوده. این مسئله در شبکه‌های اجتماعی هم با واکنش‌های بسیاری روبرو شده که همکارم بیتا بختیاری با ماست تا بیشتر از واکنش کاربران درباره این موضوع برمون بگه.
پروانه، همونطوری که گفتی، بعد از اینکه این خبر منتشر شد و آژانس هم بهش واکنش نشون داد، این رفتار رو غیر قابل قبول اعلام کرد و گفت که دیگه نباید تکرار بشه. و خب انتشار این خبر هم همزمان شده با اخباری که شماری از فعالان مدنی که الان زندانی هستند در زندان‌ها از وضعیت زندان‌ها، برخوردهایی که با زندانیان زن میشه، سوء استفاده‌های جنسی که ازشون میشه یا به حال آزار و اذیت میشن به قصد تحقیر و شکستن مقاومتشون، با اینها هم زمان شده و بسیاری از کاربران به اصطلاح واکنش نشون دادن. خیلی از اونها به خصوص اون آزار جنسی که جسمی که بازرسان زن آژانس در واقع مورد این آزار قرار گرفتن رو نشانه گستاخی حاکمیت دونستن، نشانه گستاخی جمهوری اسلامی دونستن و نوشتن به باور اون اونها تساهلی که جامعه جهانی داره درباره ایران به خرج میده، جمهوری اسلامی باعث شده نه تنها آژانس رو با این رفتارها تحقیر کنه، بلکه کم کم هم به مرحله از دستیابی به سلاح هسته‌ای دست پیدا میکنه که دیگه هیچ کاری از دست سازمانهای بین المللی هم بر نمیاد. کاربری نوشته یکی دو روز بازرسان آژانس اتمی اومدن به ایران و برادران زنها رو مورد آزار و اذیت قرار دادن. وای به حال ما که 43 ساله داریم تحمل میکنیم. و این کاربر نوشته در این دهه ها قاتل ها و دوست ها بر ما حکومت کردند و اختیار همه جنبه های زندگی ما رو در دست داشتن. کاربری دیگری به نام مکبس هم نوشته اصلا آیا سطحی بالاتر از این در دیپلماسی هست بازرس زن باشی، اون هم در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؟ آیا حساس‌تر از این آدم‌ها در مناسبات دیپلماتیک وجود داره؟ بعد جمهوری اسلامی این افراد رو مورد آزار قرار میده و ببینید که تا کجا دیگه اینها جلو رفتن در حوزه گستاخی. شهره هم نوشته امیدوارم جامعه جهانی دست کم حرف بازرسان زن آژانس رو باور کنه و یک عکس العملی نشون بده. زنهایی که در ایران به هر حال گزارش میدن که چه اتفاقاتی در زندان‌ها میفته که هیچ واکنش جدی ما از جامعه جهانی نمیبینیم. امیدواریم دست کم در این زمینه واکنشی ببینیم. کاربر دیگری هم نوشته وقتی با بازرسان آژانس اینطور رفتار میکنن در حالی که میدونن اونها به هر حال این اخبار رو منتشر میکنن، شما ببینید با افراد بی پناه چه میکنن. و اضافه کرده با افرادی که به هر دلیلی حالا یا شوهرانشون مشکل مالی داشتن، زندانی بودن یا اونها رو از دست داده بودن، چه سوء استفاده هایی از اونها شده و حتی برخی از اونها رو به باور این کاربر به بردگی جنسی مجبور کردن، اجبارشون کردن به جاسوسی یا به شرکت در مراسم و راهپیمایی های رژیم و به طرز بیرحمانه اونها رو آزار دادن. کاربر دیگری به نام سیامک هم نوشته نمیدونم چی بگم، واقعا تعرض به بازرسان زن آژانس با هیچ توضیحی این رو نمیشه در واقع توجیه کرد مگر اینکه عمدی در کار بوده و از بالا دستورش صادر شده باشه به خاطر تحقیر آژانس انرژی اتمی که نه تنها ما اجازه نمیدیم که شما در واقع ما رو کنترل کنید، بلکه حتی بازرسان شما رو هم اینطور گستاخانه مورد آزار و اذیت قرار میدیم. کاربر دیگری هم نوشته این توالی اخبار مرگ ایرانیان زیر شکنجه در بازداشت و اینکه بازرسان زن آژانس رو هم در ایران مورد آزار قرار میدن تنها بخشی از اثرات در واقع به باور این کاربر تساهلی است که جامعه جهانی و دولت جدید آمریکا در مورد ایران و جمهوری اسلامی به خرج میده. و این کاربر اضافه کرد اگر جمهوری اسلامی نتونه طی یک سال آینده اولین بمب هسته‌ای خودش رو آزمایش کنه، فقط و فقط بعد متخصصان خودش رو سرزنش کنه، وگرنه هیچ مانع دیگری وجود نداره. نجمه هم نوشته با بازرسان زن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وقتی این کارها رو میکنن وای بر احوال زنان زندانی دربند. و ساسان هم معتقده که وقتی امنیتی های جمهوری اسلامی بازرسان زن آژانس رو که تمام دنیا در حال نظارت فعالیت های اونهاست مورد اذیت و آزار جنسی قرار داده، حالا تصور کنید اینها در زندان ها و در بازداشتگاه ها وقتی که تنها هستند، افراد بی پناه اونجا زیر دست اونها هستند، به ویژه زنان رو، و خودشون رو اینها قدرت مطلق میدونن، چه جنایت هایی رو علیه اونها مرتکب میشن.
ممنونم از تو بیتا بختیاری با ما بود با نگاهی به واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی.
بابا رهبرمون ناعدالت دولتی و ناعدالت صندوق بازنشستگی کشوری ناعدالتی، حق ما داره میخوره، با کی باید صحبت کنیم؟ ما معرفی کنیم بریم باش صحبت کنیم دیگه. بعد خودکشی میخوایم من تو خود میدون فاطمه خودم آتیش بزنم؟
وزیر بهداشت گفته تو واکسیناسیون هفتگیش دوم شدیم. من واقعا میخواستم وقتی این پیغام میدم نخندم، آخه دیگه کسی نمونده، از فقط ما مونده بودیم، همه زده بودن تموم شده.
همه انسان ها برای زندگی، سلامتی، آموزش، دانش، یک حیات مطمئن، کار دائمی و درآمد ثابتی دارند در ایران تلاش می کنند. آنها می خواهند خفت خاری را از خانواده هایشان دور نگه دارند و از حقوق سیاسی و شهروندی خود تمام و کمال بهره‌مند شوند. البته بدون اینکه آلت دست خودسرانگی و زورگویی های حکومتی قرار گیرند. آنها می‌خواهند از فاجعه هایی که دارد کرامت انسانیشان را خدشه‌دار می‌کند در امان باشند.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خبرها و گزارش‌های بیشتر ما رو هم میتونید در اینستاگرام و فیسبوک رادیو فردا دنبال کنید. اما این مجله نیمروزی رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید.